بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. انشاءالله که طاعات و عبادات شما در این ماه پرفیض و پربرکت مقبول درگاه حق بوده باشه و در این ایام قدر و تقدیر در این شبهای دعا هرچه بیشتر تونسته باشین طاعت و عبادت خدا رو کسب بکنید. از اونجایی که ماه رمضان ماه نزول قرآن بهار قرآن هست، به نظرم رسید که شاید مناسب ترین موضوع مسائل مربوط به خود قرآن باشه، ساختار قرآن. بنابراین عنوانی که انتخاب کردم سوگندهای سعادت بخش قرآن هست. بدونی که هماهنگ کرده باشیم، آیاتی هم که قبلا خوندن اشاره به سوگندهای قرآن داشت دیگه. خب این سوال مطرح هستش که خدا چرا سوگند خورده؟ معمولا سوگند در فرهنگ ما خیلی چیز مطلوبی نیست. معمولا آدمای با شخصیت کمتر سوگند میخورن، یعنی آدمایی که به حرفشون خودشون باور دارن براشون هم خیلی مهم نیست که حرفشون رو حتما قبول بکنن یا نکنن. سخنی رو میگن، حالا میخوان قبول بکنن میخوان نکنن. معمولا کمتر سوگند میخورن آدمای تحصیل کرده که متکی بر عقل و منطق هستن. یه دیم برای که مردم حرفشون رو باور بکنن به مقدسات مردم معمولا قسم میخورن، به پیامبر، به اماما. گویی اون اعتماد به نفس کافی رو ندارن. میگن گفتی باور کردم، اصرار کردی، شک کردم، قسم خوردی، فهمیدم دروغ میگی. بنابراین تو فرهنگ ما قسم خوردن خیلی کار مطلوبی نیستش. این سوال پیش میاد که چرا در قرآن این همه خداوند قسم خورده؟ پس ما معمولا به آدمای مقدس قسم میخوریم که به اعتبار اونها مردم حرفمون رو قبول بکنن. خدا میخواد به کی قسم بخوره؟ قسمای قرآن خیلی شکلای ساده‌ای هم داره، به انجیر، به زیتون، به شهر، به شب، به روز. چرا قرآن این سوگند رو خورده؟ چه نیازی خدا داشته؟ البته کلمه قسم که ما میگیم، خدا هیچ وقت نگفته من قسم میخورم. حتی 7 بار در قرآن گفته من قسم نمیخورم. لا اقسمو، هرگز اقسمو من قسم میخورم تو قرآن نیمده، همیشه لا اقسمو. به خصوص جاهایی که پدیده های ناشناخته ای هست برای بشر میگه لا اقسمو، شما که نمیفهمین چرا قسم بخورم، یه چیز نامشخصیست برای شما. ولی چرا این همه در ترجمه های قرآن گفتن که خدا قسم خورده؟ الان هم خوندن ترجمه کردن دیگه. وضوها گفتن قسم به خورشید، به نور، و شمس قسم به خورشید، و شمس و ضحاها قسم به خورشید، قسم به نورش. در حالی که کلمه قسم به کار نرفته. کلمه قسم به کار نرفته، ولی در زبان عربی یک کلماتی است که معنای تأکید داره، مثل ان که ترجمه میکنه فارسی همانا، قطعا، ان کان، یا لام. لام تأکید، لام معانی مختلفی داره، یکی از معانیش تأکیده، لام که وقتی سر یک فعلی میاد، یا نون، کلمه نون ثقیله، مثل لأقطعن، این لامش یه بار تأکیده، اون نونش هم یه بار دیگه، قطعا خواهم برید، اقطع یعنی قطع میکنم، لاقطعن، این ادوات تاکیده که در زبان عربی هست، تو هر زبانی هم هست. از جمله تاکیدا واوه، واو. این واو بعضی وقتا حالت عطف داره، کتاب و دفتر این، یا بعضی وقتا واو حالی است، در حالی که معنا میده. بعضی جاها معناش قسمه. و شمس و زهاها، میگن قسم به خورشید. پس خداوند هیچ وقت قسم نخورده. بعضی از کلمات وقتی که ترجمه میشه به فارسی ما میگیم قسم به فلان، ولی کلمه قسم خدا به کار نبرده که من قسم میخورم، چون خوب ترجمه نمیشه تو فارسی، چون مفهوم تأکید داره. مثلا بخواد بگه و شمس و زهاها، من تأکید میکنم مطالعه کردن و جدی گرفتن خورشید و نورش را. خیلی جمله سنگی، میگیم قسم به خورشید و نورش. در فارسی هم هست، میگن و اینک نوبت هنرمند مثلا شهیر فلان. و اینک، این واو یعنی یه معنی خاصی داره دیگه، این واو معمولی نیست. و اینک به سخنان مثلا فلانی گوش کنید، و اینک مثلا فلان موسیقی رو. در فارسی هم خیلی هست. هان مثلا، هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، ایوان مدائن را آینه عبرت کن. هان خودش این آشکار باش. خیلی شما تو ادبیات خودمان بگردید، خیلی کلمات هستش که معنای تأکید داره. ما وقتی میخوایم شنونده رو متوجه عظمت یه مسئله بکنیم، این کلمات تأکیدی رو به کار میبریم. خب پس قرآنم یه سلسله کلمات تأکیدی داره، جاهاییست که خداوند میخواد حواس ما رو بیشتر جمع بکنه به چیزایی که جدی نمیگیریم، اهمیت بهش نمیدیم، از کنارش بیتفاوت رد میشیم. حالا تو ترجمه مینویسن سوگند به خورشید، سوگند به ماه، سوگند به غروب، سوگند به صبح. ها؟ پس حالا ما میخوایم چیزایی رو که قرآن جدی گرفته، اینا رو خداوند داره به ما هشدار میده، حالا به زبان خودمون بگیم قسم داره میخوره. خدا به یه چیزای قسم خورده، میخواد ما اینا رو جدی بگیریم دیگه. خب پس مهمه که در ماه نزول قرآن ببینیم چه چیزایی خدا به ما گفته اینا رو جدی بگیرید. اینا خیلی مهمه. معمولا به چیزایی هم خدا گفته که ما بهش اهمیت نمیدیم، از کنارش به سادگی میگذریم، عادت کردیم در واقع. حالا امروز میخوایم که از یه گوشهی شروع بکنیم. حقیقتش اینه، چند وقت پیش، یه دو هفته پیش، در یکی از این نشریاتی که وظیفه خودشون رو مبارزه با دین و ایمان و خدا قرار دادن، اینجا هم منتشر میشه و هرچی هم از دل تنگشون میخوان نثار میکنن به مقدسات دینی، یه مقالم راجع به قسمهای قرآن داشت و خیلی مسخره کرده بود که قرآن به انجیر مثلا، به زیتون سوگند میخوره، یعنی چی؟ مثلا به سم اسبها مثلا قسم خورده، به استهزا گرفته بود. به نظرم رسید که نشون میداد نویسندش هم با اینکه یه عنوان دکتر یدک میکشید، فوق العاده بی سوادم بود، لااقل تو این زمینه، حالا رشته خودشه که من نمیدونم، که معلوم بودی الفبای قرآنم نمیدونه، گیجم شده بود، نمیدونست چی به چیه. به نظرم رسید که یه چیزی بنویسم براشون بفرستم، ولی تجربه کرده بودم اینا که چاپ نمیکنن، سابقه هم داشتیم. ولی خب یه سوژه‌ای شد که حالا شروع کنیم. به نظرم میرسید با یه 3-4 صفحه، 4-5 صفحه شاید بتونیم این قضیه رو سرهم بیاریم. ولی وقتی واردش شدم دیدم خیلی مسئله گسترده است و اگه بخوام درباره صحبت کنم شاید چندین جلسه وقت بگیره. به نظرم رسید که یه بخشیشو امروز صحبت بکنم. اگر دیدین مسئله مفیدی هست میتونیم در جلسات بعدم دنبالش رو بگیریم. اون بخشی که میخوام صحبت کنم راجع به سوگندهای قرآن به زمانه. زمان، عنصر زمان یا لحظات، گاه‌های زمان. شاید اولین قسمی که قرآن خورده به عصره، در همون سال اولی که قرآن نازل شده، در همون آیات اولی است. فکر میکنم این سومین قطعه وحیه. والعصر، این بابش همون تأکیده. حالا خیلی ها رفتن دنبال این که عصر یعنی چی، گفتن عصر بعد از ظهر دیگه، عصر روز، یا بعضی ها گفتن عصر یعنی عصر زمانه دیگه، دوران، مثلا عصر پهلوی، عصر قاجار، عصر صفوی. به هر حال هر چی باشه عامل زمان درش نقش اصلی رو داره دیگه. به نظر بیشتر همون عصر روز میاد. آدم وقتی که صبح میره سر کار، از قدیم رسم بوده دیگه، قبل از اینکه غروب بشه برمیگشتن خونه دیگه. حالا ماشین که نبوده، از محل کارشون صحرا یا فرض بفرمایید دامدار توی کوه، باید زودتر به خونه قبل از غروب برسن دیگه. عصر موقعی است که آدم بی ارزیابی بکنه، چیکار کردم امروز، من چه دستاوردی داشتم. عصر از همون عصاره میاد. عصاره امروزم، خلاصش اون چیزی که دستگیرم شد چیه، چقدر مزدی گیرم اومد، چه کاری کردم. این روزایی که میانه میرن اینا محدود دیگه، عمری که به ما بر نمیگردونه، ما داریم خرجش میکنیم. میگه نفس المرء خطاه و الی عجله، تنفسایی که ما داریم میکنیم گامهایی است که به سوی عجلمون داریم برمیداریم. بالاخره محدود دیگه، ما بی نهایت که نفس نمیکشیم، با هر یه نفس داریم یه قدم نزدیک میشیم دیگه. من کان متیته اللیل و النهار، کسی که بر مرکب شب و روز سواره، سوار هواپیمای شب و روزه، تا و یسار بهی، دارن سیرش میدن میبرن، و این کان واقفن، حتی اگر متوقف باشه. پس ما به سرعت برق داریم این سرمایه‌مون رو مصرف میکنیم، داره این عمر میره دیگه. مردم خیلی کم اهمیت میدن به زمانی که دارن دست میدن، این عمری که فقط با باهاش باید بهشت رو خرید. حالا نه بهشت بریم اینجا خوش بگذرونیم، یعنی یک سرنوشت سعادت آمیز ابدی رو. میگه والعصر، قسم به این زمان، به این عمری که داره میگذره. جواب قسم چیه؟ چی میخواد بگه؟ یعنی ما رو اول توجه میده به گذر زمان، پایان روز، پایان روز زندگی، پایان عمر. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روز دریابی. همه دارن ضرر میکنن. ان الانسان، انم تاکیده، تمام انسان ها، لفی خسر، لامش هم تاکیده، هم ان تاکیده هم لام. خسر یعنی خسران، یعنی ضرر. لفی خسر، نه که کناره یه ضررین. یه وقت هست آدم یه معامله‌ای میکنه، خب سود نمیبره، سرمایهش هست، ولی دارین سرمایه‌تون رو دست میدین. همه توی ضررن. چرا توی ضررین؟ سرمایه رو داریم خرج میکنیم، از سرمایه داره میره. یعنی انسان به حال خودش بگذاریم در متن خسرانه. هیچ وقت دیگه برای ابد چنین فرصتی به احدی داده نمیشه. یه فرصت طلایی، استثنایی، خدا موهبتی کرده به ما، یه عمری داده 70-80 سال کمتر بیشتر، تا برسیم به یه سعادتی که از فرشتگانم برتر باید بشیم، نیست؟ خداجویی، الالله المسیر، به سمت خدا، صفاتهای خدایی پیدا کردن. به هیچ کسی دیگه همچین موقعیت عظیم رو نمیدن، این امانت خدایی رو به هیچ که دیگه نمیدن. پس این خیلی ضرره، خیلی خسرانه که آدم از دست بده. میگه الا، مگر، الا الذين، مگر اون کسانی که آمنو، در مسیر امنیت خدا اومده. ایمان از ریشه امنه دیگه، اون دفعه هم عرض کردم خدا مؤمنه، یعنی سرچشمه ایمان امنیته. کسانی که برن در امنیت الهی، به اون رنگ در بیان، به او رو کنن و خودشونم منشأ امنیت بشن، مردم از دست و زبانشون شر و ضرر نبینن. مگر کسانی که برن تو این فضا و عمل و صالحات، کارهای مثبت، کارهایی که اصلاحی باشه، یه فسادی رو، یه خرابی رو، یه چیزی رو درست بکنه. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تنها گلیم خودشم از آب بیرون نکشه، به دیگرانم توصیه بکنه که آقا حقیقت اینه، کار درست اینه، راه درست اینه. و اگرم تو سرش دادن اون شخصو، به مشکل برخورد، گرفتنش تو گوشی خورد و هزار جور مشکلاتی که راه حق داره، و تواصوا بالصبر، توصیه بکنه، پایداری کنید، مقاومت بکنید. یعنی در واقع سه کاره، همه دارن ضرر میکنن مگر که این سه کار آدم بکنه. یک، بره به سمت ایمان، بره به سمت خورشید. دو، یک کاری بکنه. سوم، به داد دیگران برسه، هدایتشون بکنه و تشویقشون بکنه مقاومت کنید. میگه همه در متن خسرانه. خب هر قسمی در قرآن یه جوابی داره. اینجا قسم خورده به عصر، جوابش چیه؟ نگاه کنید به عامل زمان که داره میگذره و دارین همه میبازید در واقع. حالا این در واقع اولین سوگندی است که به زمانه در قرآن خورده، ولی این یکی که نیست. فراون سوگندای خورده که ما از کنارش میگذریم و به جواب و پاسخش هم کمتر دقت میکنیم که این قسم ها چی میخواد به ما بگه. خب ما نسبت به عصر، همینطور که عرض کردم، این توجه رو داریم که این زمانی که یه عامل بسیار مهمیه، قدرش رو نمیدونیم. در قرآن به شب و روز خیلی سوگند خورده. برای ما شب شبه، روزم روزه دیگه، میگیم شب روز. ما همه چی رو سیاه‌سفید میبینیم، عادت کردیم دیگه. آدم ها رو هم سیاه‌سفید میبینیم، یا با ماست یا بر ماست. یا دوست منه، اگه دوست منه همه چیش رو ازش دفاع میکنم، آدم خوبیه. اونی که مخالف منه همه چیش هم خرابه. یعنی ما به صورت طیف نمیبینیم انسان ها رو، که اگر برادرمه، پدر مادرمه، دوستم هست، خب دلیل نیست که من در وسط ازش حمایت کنم. حق و باطل برای خودش معیارهای دیگه داره. اونی که دشمن منه، دلیل نیست که همه کاراش خلاف و خطا باشه. خیلی چیزای مثبت ممکنه تو اون باشه که تو دوستان منم نباشه. ما همینطور که عادت کردیم سیاه‌سفید مسائل رو میبینیم، قضاوت هامون سیاه‌سفید هست، شب و روز رو هم معمولا فقط ساده میبینیم و درسی هم ازش نمیگیریم. به خاطر همین قرآن خیلی از این عامل استفاده کرده و به لحظات و گاه‌های مختلف شب و روز سوگند خورده. من حالا بعضیاشو براتون شروع میکنم از بالا. شب، از شب تاریک. و لیل ازا یغشا، قسم به شب، موقعی که همه چی رو میپوشونه. قشا، قشاوه یعنی مثل پرده. شب مثل اینکه این پرده سیاهش رو طبیعت رو همه جا انداخته. حالا من نتایجش رو بعد میگم خدمتون که چی میخواد بگه. یا یه جای دیگه، و لیل و ما وسق، قسم به شب، وقتی که همه چی رو زیر خودش گرفته، جمع کرده. وسق، شب که میشه دیگه همه حیوانات به لونه هاشون برمیگردن، آدم ها برمیگردن تو خونه، همه چی مثل که جمع میشه. صبح همه پخش میشن، شب همه جمع میشن. در واقع طبیعت رو تعطیل میکنه در واقع. یا قسق لیل، قسق لیل با وسق فرق میکنه. قاسق یعنی حیوان درنده، یک به صلاح گرگ، شیری، ببری، پلنگی که اون تومش رو پنجه انداخته، یا عقابی که گرفته اون پرنده رو. لیل قاسق، شبی که این تاریکی و ظلمتش رو همه جا انداخته، مسلط و چیره شده. حالا چی میخواد بگی از اینا؟ و لیال عشر، در یه جای دیگه میگه قسم به شبهای دهگانه. حالا خیلی رفتن که این ده شب محرمه، ده شب ذی‌حجه است، کدوم ده شب است؟ ولی ده شب در طول ماه واقعا تاریکه. مواقع دیگه 20 شب دیگه خورشید غروب کرده ولی ماه در اومده. ولی دو سه شبه که ماه اصلا، سه چهار شبه که ماه نیست اصلا. دو شب، سه شب. اون دو سه شب اولم یه 5 دقیقه 10 دقیقه اول غروب در میاد یه خط نازک مثل خط ابرو که میکشن، بعدم فوری میره، این دیگه آسمان رو روشن نمیکنه. آخراش هم خیلی دیگه نازکه دیگه، نیست؟ پس اون آسمان رو روشن نمیکنه. ولی یواش یواش که ماه، حالا مثلا بدر کامل میشه یا اطرافش، خورشید رفته ولی شب روشنه دیگه. ولی 10 شب هستش که واقعا تاریکه. پس میبینید یه سری سوگندهای قرآن به موقعی از شبه که کاملا تاریکه، اون شبهای دهگانه، شب موقعی که میپوشانه، شب موقعی که همه چی رو جمع میکنه، شب موقعی که سلطه انداخته، همه اینا نتیجه داره دنبالش. و لیل ازا سجا، شب موقعی که دیگه آرام گرفته، خیالش تخت، مثل یه حکومت دیکتاتوری که همه مخالفین رو سرکوب کرده، مخالفین رو زندان انداخته، اعدام کرده، دیگه خیالش راحت، دیگه کسی نیست دیگه. شب موقعی که حالا داره نفس آرام میکشه، راحته که دیگه تمام شد، کلک عمل کردیم. پس یک سلسله قسم ها به شب از این زاویه است. اما شب که همیشه اینجوری نیست. و لیل ازا اس قسم به شب، اون موقع که داره رقیق میشه، اس یعنی سبک شده، سحر که بلند میشین برای این سحری نماز، از سحر که 5 دقیقه 10 دقیقه میگذره نگاه میکنین به آسمان، میبینین این دیگه اون تاریکیه نیم ساعت پیش نیست، اینو بهش میگن اس. پس خدا به اون لحظه هم قسم خورده. حالا اینا رو باز میکنیم تو سوره های خودش. یا واللیل ازا یسر، قسم به شب، اون موقع که دیگه آسون میشه، ساده میشه، داره میره، بساتشو داره جمع میکنه، شب رفتنیه. چی میخواد بگه؟ برای ما شب عرض کرده. یا در جای دیگه واللیل ازا ادبر، قسم به شب، کدوم موقع شب؟ اون موقعی که دبر یعنی پشت کرده، شب داره میره. یک سلسله سوگندها به اون لحظه است، به اون لحظاته که خدا میگه چقدر بیخبرین، بی‌اعتنایین، اینا خیلی پیام داره براتون. چه پیامایی میخواد بده حالا؟ خب سحرم میگذره و دیگه یواش یواش صبح میشه دیگه. و صبح ازا تنفس، قسم به صبح که حالا داره تنفس میکنه، صبح در واقع داره گسترش پیدا میکنه، ما نفس که میکشیم مثل این که ای داره سینمون انبساط پیدا میکنه، صبح شروع شد، صبح آغاز شد. یا و صبح ازا اسفر، قسم به صبح که داره پرده برداری میکنه، اسفر سفر، مسافرت که میره، آدم میره مثل که از خونه و شهرش که تنگه، میره تو صحرا، همه جا باز میشه. تفسیر قرآن هم از همین سفره، یعنی پرده برداری کردن، باز شدن. صبح الان پرده برداری داره میکنه، پرده شب رو که روی شهر و زندگی و دار و درخت و همه جا، صبح داره پرده ها رو برمیداره، طبیعت خودش رو داره نشون میده. قسم به صبح موقعی که حالا پرده برداری داره میکنه. حالا بازی یه ذره بیم جلوتر، و زوها که خوندن، قسم به طلوع خورشید، صبح هنوز تازه روشن شده ولی خورشید در نیامده، اون لحظه ساعت 6:07-7:30 صبح، و زوها. خب بعدم ادامه پیدا میکنه دیگه، روز شده. و نهار ازا تجلا، قسم به روز موقعی که همه چی تجلی پیدا کرد، روشن واضح آدم داره طبیعت رو میبینه. همیشه هم که اینجور نیست، روزم باز میره در اوج خودش میرسه. دلوک شمس، اقم الصلاة لدلوک شمس، یه نمازتو بذار موقعی که خورشید در وسط هست. دلوک شمس یعنی در اوج روشنایی. چی میخواد خدا بگه؟ چرا میگه یه نماز باید اونجا باشه؟ چه ضرورتی داره؟ چه فرق میکنه این برش اون برش؟ پس اینم یه پیام داره. ببینین از شب تیره شروع کردیم، آمد اون موقع که شب داره میره، به قسم هایی به صبح رسیدیم، قسم به طلوع خورشید رسیدیم، حالا قسم به ظهر، و بعد قسم به عصر، و بعد قسم به شفق غروب، فلا اقسم بالشفق، قسم به شفق، آسمان سرخ دیدین دم غروب. چی میخواد بگه خدا؟ یا یه ذره میریم عقبتر، اول شب نماز مغرب، زلفن من اللیل، اولای شب. ملاحظه میکنید یه سیاسفیدی که برای ما هست، یه شب یا روزی که برای ما هست، به هر گاهش، به هر زمانش خدا قسم خورده و دنبال این داره میاره. به این صبح نگاه کنید، داره تنفس پیدا میکنه، تنفس داره میکنه، و صبح اذا تنفس، و بعدش ببینید چه خواهد شد، وصل میکنه به زندگی ما. سوره فجر رو همه خوندیم. من حالا یه مثال میزنم، اینا فعلا پشت سر همین قسمه رو آوردم، حالا یه دونش رو در چارچوب سوره خودش بخونیم. سوره فجر، یه سوره هست اصلا به نام فجر. کی به فجر توجه میکنه؟ ما که معمولا طول فجر خوابیم. انقدر این پدیده مهمه که خدا یه سوره رو به نام فجر گذاشته. انفجار هم از همین، فجر یعنی شکاف، پاره شدن. ناگهان این پرده تاریک شب دریده میشه، با اولین نیزه نور از هم میشکافه، یک انفجاری در دل تاریکی رخ میده. والفجر، انفجار. در برابر این پدیده چی قرار داره؟ واللیال عشر، قسم به اون شبهای طولانی و دراز تاریکی که نفس همه رو بریده. والفجر واللیال عشر و شفع والوتر. خیلی ها گفتن طاق و جوف. آخو طاق و جوف چه ارتباطی داره به نه قبلش نه بعدش نه سورش؟ وتر یعنی کاهش. یه جای دیگه قرآن اومده این واژه دو بار در قرآن اومده، دقیقا اون یه مورد نشون میده کاستن، کاهش، وتر. شفع یعنی اضافه شدن. شفاعت هم که میگن یعنی یکی بیاد به اضافه بشه، کمک بکنه بر مشکلم حل بشه دیگه. پس داره سوگن میخوره به یک عامل افزایش و کاهش. ناگهان شب شب نمیشه، ناگهان روز روز نمیشه، همه میدونیم دیگه. از حالش گروه میشه، ببینین یواش یواش داره نور جمع میشه، جمع میشه، یواش یواش غروب میشه. یک ساعت و نیم طول میکشه تا شب بشه. شبم ناگهان روز نمیشه، حدود یک ساعت و نیم طول میکشه تا روز بشه، آفتاب در بیاد. به تدریج در طبیعت مثل این چیزایی هستش که نمکدونای چیزایی هستش که از این ور اون ور میکنن، طول میکشه تا خالی بشه. اگه ناگهان روز میشد، ناگهان شب میشد، آنچنان طوفانای ایجاد میشد که اصلا همه جا به هم میخورد، اصلا حیات رو کره زمین باقی نمیموند. این اختلاف درجه حرارت ناگهانی، خدا به تدریج این سیستم رو داره تبدیل میکنه. همه گیاه ها خشک میشدن توی این سرمای سایه، ناگهان آفتاب داغ، یا برعکس. به ملایمت داره این تحولات انجام میشه. پس یک، قسم به طلوع فجر. دو، قسم به شبهای طولانی. سه، قسم به عامل افزایش و کاهش تدریجی شب و روز. چهار، و لیل اذا یسر، قسم به شب. کدوم موقع شب؟ موقعی که داره میره دیگه، یسر یعنی آسون میشه، میسر. قسم به دمدمای صبح در واقع. و خدا سوال میکنه از ما، هل فی ذلک قسم الذی هجر؟ در این چیزا که گفتم تأکیدی چیزی فهمیدین؟ تو ایران رسم میگفتن دوزاریتون افتاد، فهمیدین چی میخوام بگم؟ خدا که بی خود نمیخواد ما را حواله بده به طول فجر که چی؟ میگه اونایی که عقل دارن، زی هجر، هجر یعنی اندیشه، فهمیدن چی میخوام بگم؟ هل فی ذلک، در این توجه به این تنوع‌های در طبیعت، طلوع فجر، شب‌های طولانی هست، این شب بالاخره میره، به تدریج داره تاریکی تبدیل به روشنی و برعکس میشه، فهمیدین که منظور چیه؟ علم تر کیف فعل ربک بعاد، میره تو تاریخ. حالا ندیدید سرنوشت قوم عاد چی شد؟ ربت با قوم عاد چیکار کرد؟ ارم ذات العماد، قوم عاد با اون شهر ارم، با اون کاخها، با اون ستونهای سر به فلک کشیده، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اصلا مثل این شهر ساخته نشده بوده تو تاریخ. این عظمت ها، این کاخهای سر به فلک کشیده، این قوم ستمگر، نخوندی چی شد سرنوشتشون؟ خب ثمود چطور؟ و ثمود، قوم ثمود چطور؟ و ثمود الذين جابوا صخر بالواد، اونایی که سنگ ها، صخره ها رو میتراشیدن، خانه هاشون در دل کوهستان ها با اون استحکامات عظیم بود. ثمود الذين جابوا صخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد، فرعون هم نشنیدی؟ با اون اهرام، الذين طغوا في البلاد، اونایی که طغیان کردند در شهرها، ظلم کردند، ستم کردند. فسب عليهم ربک صوت عذاب، اینا با تازیانه های عذاب در زبالدان تاریخ افتادن، دیکتاتورها. ان ربک لبالمرصاد، پروردگارت در کمین ستمگارانه. ببینید چقدر زیبا داره طبیعت رو به تاریخ پیوند میده. اگه به ما میگه نمازا رو تنظیم بکنید با این تحولات تو طبیعت، برای اینکه درس بگیرید از طبیعت. اگه در دورانی زندگی میکنی که لیال عشره، سالیان درازه که مثل بختک افتادن روتون، دیکتاتوریه، سرکوب، خونه، خشونته، همیشه که اینطوری نیست. اگه قرار بود باشه، فرعون که نمیرفت، نمرود که نمیرفت، قیصر که نمیرفت، کسراها که نمیرفتن، هیتلر و موسولینی و صدام ها که نمیرفتن. یه موقعی رخنه میفته در دیواره دتمنشی های اینها. یه قانون خداست، برای اینکه شفع و بطر وجود داره. ظلم در درون خودش عوامل اضمحلال خودش رو پدید میاره، مؤمنینی، مبارزینی پرورش پیدا میکنن، به تدریج که اینا قوی تر میشن، اون ضعیفتر میشه. یه موقعی میرسه که و لیل اذا یسر میشه، شبها دیگه پرده تاریکی خیلی کم رنگ شده، خیلی راحت میشه حالا عوضش کرد. بالاخره طلوع صبح هم میشه، الیس الصبح به قریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ قرآن مرتب از پدیده صبح هی برخ ما میکشه، هی قسم میخوره صبح نزدیکه ها، صبح نزدیکه. پس میبینین که ما رو داره توجه میده به یه حقایقی که در جهان هستی هست، که طلوع فجر وجود داره در برابر لیال عشر میره این شب، و تاریخ هم ببینید اینطوری بوده. پس تو از زندان تاریخ بیا بیرون، خودتو نباز اگه در یه دورانی هستی که تا یادت هست، به خاطرت هست، ظلمت شب بوده، شب حکومت میکرده، رژیم های شبگونه، فرعونی ها. نباز خودتو، نومید نشو، بیا بیرون. یه کتاب دکتر شریعتی، آخرین کتابش نمیدونم، چهار زندان تاریخ، نمیدونم خوندینی، یکیش زندان زمانه. ما همه اسیر زمان و مکان خودمون هستیم، جریانات پیرامونمون ما رو اسیر میکنه. مؤمن واقعی اگه آیات خدا رو بشناسه، فرازمانی، فرامکانی زندگی میکنه، اصلا زمان اسیرش نمیکنه. اگه در طول فجر هم زندگی کنه، فکر نمیکنه همیشه اینجوریه، میدونه همه انقلابات هم به زودی شب شدند، باید پاسداری و مراقبت کرد از روز، از طلوع فجر ها. ما همه میخونیم این سوره فجر رو، ولی چند درصد پیامش رو میگیریم؟ خدا میگه پیامش رو گرفتی؟ هل فی ذلک قسم لذی هجر. در جای دیگه سوره مدثر میگه کلا والقمر، سوگند به ماه، ماهی که در شب در میاد تاریکی ها روشن میکنه. و لیل اذا ادبر، قسم به شب موقعی که پشت داره میکنه رفتنیست، واپسین لحظات نظامات شبگونه، و صبح اذا اسفر، قسم به صبح موقعی که پرده برداری داره میکنه، انهال اهد الکبر. این قرآنی که تکذیبش میکنید، پیغمبری که میگه این دیوانه است، جن زده است، از خودش در آورده، قسم به این ماهی که روشن میکنه تاریکی رو، قسم به این شبی که داره میره، قسم به صبحی که داره طبیعت رو روشن میکنه، این یکی از بزرگترین آیات قرآنه. انهال آیات خداست، انهال اهد الکبر، کبر یعنی کبیر هاست، نذیرن للبشر، برای بشریت یک انذار دهنده است، یک آگاهی بخشه. میگه همونطوری که میبینید شب تیره همه جا رو گرفته، وقتی که ماه در میاد، بدر کامل ماه تمام طبیعت رو روشن میکنه، در واقع نقش پیامبر انعکاس دادن به ماه چیکار میکنه؟ ماه نور خورشید رو که اون طرف زمینه مثل آینه میگیره، در شب تیره و تاریک به زمین ما میتابه. در واقع انبیا هم همین حالت هستند، در دورانی که شب تیره است و تاریکه، انعکاس حقیقت الهی رو، خورشید هدایت الهی رو برمیگردونند به روزگاران و جوامع تاریک و خفته بشری. حالا دنبالش البته ادامه داره که چگونه از مثال ماه و این شب از طبیعت داره الگو میگیره میاره در زندگی روزمره. ما کاملا تفکیک میکنیم بین زندگی خودمون و طبیعت، ولی این سوگندهای قرآن کاملا طبیعت رو آورده تنگاتنگ تو زندگی روزمره ما. تاریخ رو دائما با طبیعت پیوند داده، میگه اینا با هم یکیه، ما چند تا خدا نداریم. همون خدایی که این کتاب رو برای شما نازل کرده، همون است که این طبیعت رو داره اداره میکنه. قوانین یکسانه در واقع. شما این قانون رو در جای دیگه هم میتونید ببینین. فکر نکنین دو عالمه. یه دوستی داریم پزشک، میگفت که بعضیا پزشکی، خب پزشک قلب و جراحی و اینا میکنه، میگه بعضیا میان مریضاشون رو میارن، میگن آقای دکتر شما دوا و درمان و ایناتون رو بکنین و شما این کارو بکنین، ما میریم دعا میکنیم. میگه اینا فکر میکنن دو تا خداست، یه خدا از طریق دعا جواب میده، یکی هم از طریق قرص و دوا. میگه اینا خبر ندارن اون خواصی که تو این قرص و داروام هست همون خدا قرار داده، یه خداست، یه نظامه. یعنی چی ما این کار میکنیم شما اون کار بکن؟ یعنی فکر میکنن اون که مربوط به خدا نیست، اون کاری است که پزشکا دارن میکنن، این مربوط به علمه. در مورد طبیعت هم دقیقاً همین طور هستش که با این سوگندها در واقع داره قرآن به ما این دوتا رو پیوند میده. باز جایی دیگه مشابه این تو سوره تکویر هستش، میگه فلا اقسم بالخنس، قسم به خنس. میبینم خنس یعنی چی؟ خیلی هم گفتن لابو ستاره هاست دیگه. خنس چیزیست که به اصطلاح هی رخ نشون میده و هی میره، چشمک مثل این که به آدم میزنه. یه بار دیگه تو قرآن اومده راجب قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، من شر الوسواس الخناس، وسوسه هایی که تو سینه آدم میشه. حالا آدم یه مقداری بعضی وقتا ممکنه انگزایتی پیدا بکنه، دیپرشن پیدا کنه، معلوم نیست از کجا میاد اینا، چگونه است. نشومی دو سه روز آدم اینجوری هست، بعد میره، میره میاد، میره میاد، حالت مزمن داره. ریشش و انگیزش هم آدم تشخیص نمیده، چرا من اینجوری فکر میکنم، چرا این نگرانی رو دارم، چرا اضطراب دارم، چرا دلواپسی دارم. حالا میگه ریشش یا ناشناخته است یا دیگران این تحریکات رو میکنن. سوگند به نفس انسان که این نفس اینقدر چیزای ناگهان هی رخ نشون میده. پس خنس چیزی است که ناگهان جلوه میکنه، میره میاد. یه صفت دیگه هم براش میاره، الجوار. این جوار داره، جریان داره، حرکت میکنه. الجوار الکنس، کنس یعنی پنهان میشه. پس فلا اقسم بلا که میگه این لا تاکیده. خیلی این سوگند مهمیه، سوگند به اون خنسی که حرکت میکنه و بعد پنهان میشه. حالا بعضی گفتن منظورم این شب و روز دیگه، ها شب و روز که حرکت نمیکنه. بعضی گفتن ستاره ها، ولی وقتی خوب دقت بکنید با این مثلا خصوصیاتی که داده، ما حرکت ستاره رو که نمیبینیم، چیه که رخ نشون میده حرکت میکنه و بعد پنهان میشه؟ من به نظر مثل دو چیز بیشتر احتمال داره. یکی همین شهاب های شب، دیدین اصلا معلوم نیست از کجا در میاد، ناگهان انسان نگاه میکنه در افق یه جا مثل این که یک شهابی شروع میشه، یه خطی رو شما میبینین در افق میاد پایین و بعد تمام میشه. این در واقع این شهاب سنگان دیگه، روزی چند میلیون از این سنگا به جو زمین میخورن، البته خیلی ریزن اغلبشون، اونش که درشت‌تر باشه در نظر استکاک با جو زمین اینها در واقع میسوزن و اون آتشی است که ما میبینیم. در واقع یه پدیده دیگه هم که این جریان شما میبینیم ستاره های دنباله داره که گهگاه میان، یکیشون همین دو هفته پیش سه هفته پیش بود دیگه، بعد از 300 و چند سال بود آمد و خیلی هم رفتن که نگاه بکنن در بعضی مناطق. بله بعد ببینین اینا گهگاه میان و از دنبال خودشون هم در این حرکتی که دارن میکنند یکی به سلان چیزی داره جرمشون میسوزه دیگه، میریزه یه چیزه یا بعد هم محو میشن میرن از چشم ما. حالا هر چی باشه به پدیده هایی داره سوگند میخوره که فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس و لیل ازا اس، سوگند به صبح، ولی اون لحظات صبح که دیگه داره میره و پس این لحظات یک نظام شبگونه. نتیجه چی میخواد بگیره؟ انهو لقول رسول کریم، این قرآن سخن یک رسول گرامی است. میگه اینا حرف مفت نیست، اینا را خودش در نیاورده، جبرئیل که رسول امین خداست اینو الهام کرده. درست مثل این ستاره های دنباله دار که هر چند قرنی مثلا یا زمانی میان در معرض دید ما قرار میگیرن، پیامبران هم مثل این که یک ستاره هایی هستن که بین فاصله حضرت موسی تا عیسی، ببینید چقدر از عیسی تا محمد چقدره، مثل این ستاره های دنباله دار که میاد همراه خودش نوری رو داره هدایتی میاره و بعد دیگه پنهان میشه، آثارش هم در واقع تو جو میذارن دیگه. یا اگه به اصطلاح به این آذرخشا و به اصطلاح شهاب سنگ ها توجه کنین، اونم در دل تاریکی شب میبینیم ستاره هایی میدرخشن. اتفاقا تو ادبیات خود ما هم فراوان هست، یادم شعرهایی که قبل از انقلاب بود این گروه های چپ هم میخوندن، یکیش این بود هر شب ستاره ای از این ستاره ای از آسمان به زمین میکشند و این آسمان همچنان ستاره باران است. مرتب اعدام میکردن و این کشتن اون مبارزین بود، هر شب ستاره ای از این آسمان به زمین میکشند و این آسمان همچنان ستاره باران است. تو همه زبان ها دورانی که به خصوص حالا تو مشرق زمینم خیلی هست که نمیشه به زبان صریح گفت، زبان طرف از پس کلش در میارن، آزادی نیست، به صورت استعاره، به صورت تمثیل، به خصوص تشبیه به شب، طلوع فجر، به صبح. حالا قرآن که البته خدا این محظور رو نداشته، ولی طبیعت رو با این تحولاتی که هست که انسان‌های به خصوص در ادوار گذشته که در صحرا زندگی می‌کردن چشمشون دائما به این ستاره‌ها بود، از این عوامل استفاده کرده. ما حالا به هر حال کمتر توجه می‌کنیم دیگه، گرچه تو ادبیات ما هم هست، میگه باش تا صبح دولتت بدمد کین هنوز از نتایج سحر است، نشون میده به هر حال شعرای ما در یه دورانی توجه به این تحولات در طبیعت داشتن. اما سوگندای دیگه، یکیش مسئله شفق بود، عرض کردم شفق همین دم غروب که دیگه خورشید داره میره و آسمان قرمز شده، فلا اقسم به شفق، سوگند، این لامم که آمده سوگند مؤکده. بسیار توجه کنید، بسیار دقت کنید در این پدیده شفق. قرآن اینه به ما داره میگه که ما نمی کنیم. و لیل و ما وسق، قسم به شب، موقعی که دیگه همه رو فراهم کرده و همه چی رو جمع کرده و تعطیل کرده همه جا رو. و القمر از تسق، قسم به ماه، موقعی که به تدریج داره این هلال ماه، از روز اول ماه که چقدر باریکه، بعد یه ذره بیشتر یه ذره بیشتر یه ذره بیشتر، شب 14 به بدر کاملش میرسه. قرآن داره به این تحول ماه از اون شب اول که هیچی نیست تا یواش یواش داره شکل میگیره به نهایت کامل خودش میرسه داره ما رو توجه میده. میگه به این پدیده شفق نگاه بکنید، این آخر روزه، انتهای روزه، بعد از این و لیل و ما وسق خواهد آمد، شبی که همه چی رو تعطیل خواهد کرد، همه رو زیر دیکتاتوری و چتر کنترل خودش خواهد گرفت. ولی ماه هم یه واقعیت است تو جهان، درست شب هست ولی ماه در میاد، اولش نازکه، یواش یواش قدرت میگیره، بدر کامل میشه. میگه پس نگاه کنید این تحولات رو در طبیعت، لترکبون لطبقا ان طبق، شما هم طبقه طبقه ترکبون رو هم دیگه، شخصیتتون چه منفی چه مثبت، اینطوری مثل حلال ماه داره ساخته میشه، سرنوشت جامعتونم، قدر و تقدیر جامعتونم پله پله است، ناگهان عوض نمیشه، نه شب ناگهان روز میشه و نه روز به شب میرسه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، درجه درجه پله پله. میخواد بگه همینطور که تربیت یک فنومن تدریجی هست، تحولات اجتماعی هم تدریجیه، شما باید اون بدر کامل ماه رو به وجود بیارید. از طبیعت داره این تحولات رو به ما میگه تا ما در واقع درس بگیریم و ببینیم همون قوانین در جوامع بشری هم عیناً تکرار میشه. حتی در این سوره به اصطلاح آیات آیت الکرسی که همه که میخونیم، میگیم الله ولی الذین آمنوا، خدا دوستدار مؤمنینه، چیکار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا دائما یخرجهم مزاره، آدما رو از تاریکی ها، انواع تاریکی ها داره به سوی نور میبره. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، اونا که حقایق رو میپوشونن دوستدار و سرپرستشون طاغوت ها هستن، اونا برعکس، یخرجون هم من النور الى الظلمات. میبینیم سراسر قرآن همش این تشبیهاته، نور و تاریکی هاست. برای فهم ما رفتارمون رو نمیفهمیم که کدوم خوب بود کدوم بد بود، ولی تاریکی روشنایی که خوب میبینیم خوب میفهمیم. دائما این تمثیل رو به کار برده که در واقع ما بهتر این رو بفهمیم. یا در یه جای دیگه، واللیل اذا یغشا، قسم به شب، موقعی که مثل قشاوه، مثل پرده همه چی رو گرفته در برابرش، و نهار اذا تجلا، قسم به روز، موقع که همه چی رو تجلی کرده. پس این اکستریم، یک طرفش نهایت تاریکیه، یه طرف نهایت روز، و نتیجه میگیره چی؟ قسم سوم، و ما خلق الذکر والانثی، قسم به هر چی که خدا از نر و ماده آفریده. این به اصطلاح زوجیت، محصول زوجیت چیه؟ محصول این تز و آنتی تز، سنتز دیگه، یه تولد جدیدی که از این به اصطلاح زوجیت تولد ایجاد میشه، همه چی بارور میشه، بالنده میشه، نسل اضافه میشه، جهان ساخته میشه. میگه شب و روز رو ببینین، در این تضاد و تعارض شب و روز چقدر طبیعت و فصول به وجود آمده، همینطور که در تنوع به اصطلاح فیمیل و میل وجود داره. ان سعیکم لشتا، تلاش های شما هم تو زندگی پراکنده است، بعضی کاراتون شبگونه است، بعضی روزگونه است. هر چه بیشتر کاراتون رو روشن کنید، کاراتون رو روزگونه در واقع بکنید. از این تنوع و تضاد در طبیعت داره استفاده میکنه، در واقع داره میبره حالا ما چی کار باید بکنیم. میگه شما سه کار رو اگر بکنید سعادتمندید، سه کار رو اگر نکنید در واقع شقاوتمندید. بلا من اعطا، یک، هر کی بده، عطا بکنه، یک، در رابطه با مردم دست بده داشته باشه، و تقوا یعنی ترمز، در مورد خودش چی؟ خودشو کنترل بکنه، ترمز کنه یه جاهایی، چشمشو، دستشو، پاشو، اندامشو. پس اولی در رابطه با مردم بده، در رابطه با خودش کنترل کن خودتو، در رابطه با خدا چی؟ صدق بالحسنا، زیبایی ها رو تصدیق کنه. هر چی از جانب خداست حسناست. حسن یعنی زیبایی، حسنا مبالغشه. در رابطه با خدا همه این ارزش های زیبا رو تصدیق بکنه، نه تصدیق با لفظه، تصدیق وجودی یعنی عمل بکنه، در رابطه با مردم بده، خودش هم کنترل بکنه. فسن و یسر حل الیسرا، این افتاده تو غلطک، وجودش آسون میشه برای آسونیان. یعنی اصلا نه که براش آسون میکنیم، اصلا خودش آسون میشه. اگه تا حالا براش سخت بود دست تو جیبش بکنه پول به کسی بده، مثل اینکه از جونش داره میکنه، کارش به جایی میرسه که همه چیش هم حاضره بده و راحت هم میتونه بره. اینا تدریجیه دیگه، میگه یواش یواش وجودش برای آسونی ها آسون میشه. اما برعکس، من بخله، کسی که بخیل باشه نده، واستغنا، خودشو بی‌نیاز بدون از اینکه من خودمو کنترل کنم، هر کار دلم بخواد میکنه، خودشو فوق قانون بمونه. و کذب بالحسنا، این ارزش‌های زیبا رو هم تکذیب بکنه، فسن و یسر حل الاسرا، اونم خودش تو دست انداز سختی‌ها خواهد افتاد. یعنی برای اونم کار از این به بعد سخت خواهد شد، او دیگه خیلی سخت حاضره از خودش مایه بذاره. خب یک دو تا من 7 8 10 دقیقه مونده، من دو سه تا سوگند دیگه عرض بکنم. معروف سوره شمس 7 تا قسم داره اولش. یه کسی پیش یه عارفی میره میگه که ممکنه تو من یه رهنمودی بدی؟ رهنمود تلویزیونای جمهوری اسلامی خیلی هست که آقا رهنمود میده. یا شما یه رهنمودی میدین به ما بدین، یه راهنمایی بکنین. میگه میخوایم من تو راهنمایی بکنم یا خدا راهنمایی بکنه؟ میگه خب البته خدا که راهنمایی بکنه خیلی بهتره. میگه میخوایم من خدا راهنمایی بکنه یا قسمم بهش خورده باشه؟ میگه خب دیگه خیلی عالی میشه. میگه خب خدا یه قسم خورده باشه یا 7 تا قسم؟ میگه دیگه اصلا نورن علی نور، چیه که خدا بهش قسم خورده و 7 بارم قسم خورده؟ حالا ما این سوره شمس رو میخونیم، آیا توجه بهش میکنیم؟ و شمس و زهاها، قسم به این خورشید، به جرمش در واقع، این گرانیتی خورشید. دوم و زهاها، به پرتوب خورشید در واقع، هم اون نیروی گرانشیش و هم رانشیش، هم به اصطلاح پرتوب هسته‌ای درونیش که این امواج رو به وجود آورده. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، سوگند به ماه که در پس خورشید، حالا شب اون میاد تبعیت میکنه و نور او رو میتابونه. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و نهار اذا جلاها، سوگند به روز و عواملی که باعث تجلی روز شده طبیعت. و لیل اذا یغشاها، قسم به شب وقتی که همه چی رو میپوشونه. و سماء و ما بناها، سوگند به این آسمان بیکران، این کهکشانها و تمام عواملی که این لایتناهی رو پدید آورده. و سماء و ما بناها و الارض و ما تهاها، قسم به این زمین و عواملی که باعث گسترش پوسته زمین و ایجاد حیات شده. و هفتمین و نفس و ما سواها، سوگند به نفس خودت، نفس انسان، این مهمترین قسمه، و عواملی که تو رو به این کمال آورده. خب تو به این نقطه کمال استعداد فوق‌العاده رسیدی از همه آسمان‌ها زمین بالاتر. فالهمها فجورها و تقواها، خدا تمام راه‌های فجور و تقوا رو به تو الهام کرده. کجاها قوانین رو فرج یعنی شکافتن، میشکافی این کار رو بکنی، رفتی بیرون از دایره، و کجا خودتو کنترل کردی، یعنی راه زیست در این محدوده و راه زیستن سعادتمند رو به ما نشون داده. این 7 قسم برای فقط همین نتیجه است. قد افلح من زکاها، فلح یعنی شکافتن، شکفته شدن، به گل نشستن. اونی که نفسشو پاک بکنه، تزکیه نفس بکنه، گل داده، شکوفان شده. وقت خواب من دستا، اون کسی که بریزه روی این دانه قدسی وجود خودش، خفش بکنه، زایش بکنه، این استعداد از بین رفته. یه بار پارسال بود عرض کردم راجع به این موضوع صحبت داشتم، این دانه این آسفالت های این فریوی ها رو دیدین، این گیاه ها میاد بیرون از شاید مثلا 15 اینچ این کانکریت هستش میاد بیرون. آدم تعجب میکنه این کنارا از این ارتفاع بتون یا آسفالت چطور این دانه کوچیک با این سبزه کوچیکش اینا رو شکافته آمده بالا. چه نیروی خدا گذاشته که یه جای درز مویی پیدا بکنه این میاد بیرون یه درخت میشه. میگه همتون زیر آسفالتین، همه زیر این انبار وابستگی ها هستین، بیا بیرون فلحین شکاف، شکافی بده، میای بالا میبینی خورشید نوره، اون وقت یک گیاه تناوری میشی، رشد میکنی، بالنده میشی. هفت و سوگن به شب و روز و آسمان و زمین و همه این پدیده ها میاد که اوجش کمال وجودی خودته. تو به اینجا رسیدی گل سرسبد جهان، بدون اگه میخوای گل بدی پرورش پیدا بکنی، اینه که تزکیه نفس بکن، پاک بکن خودتو از این رذالت ها، خودخواهی ها، حرص، حسد، آز، منیت هایی که داری، تا بیای بالا رشد بکنی. ولی سوگن همطور که عرض کردم چشم ما رو به طبیعت باز میکنه. ما متاسفانه چه شیعه چه سنی در تاریخمون همش رفتیم تو فقه و اصول و یه سلسله چیزایی که معلوم نیست که به درد دنیامون بخوره یا آخرتمون. یه بعد حقوقی دین، چه باید کرد، کیفرها، اگه این چیکار کرد چند تا شلاق بزنی، اگه اون چیکار کرد چقدر باید کرد. فقط بعد حقوقی در واقع دین فقه. غافل موندیم از این همه آیات. اگه 4% قرآن راجع به فقه، شاید نمیدونم 30% 20%ش راجع به طبیعت باشه. از اینها در واقع ما غافل موندیم. قرآن این سه تا چیز رو به هم پیوند داده در واقع. یکی طبیعت، عرض کردم به خصوص سوره فجر رو ببینین، والضحا، فجر، لیال عشر، بعد میره تو تاریخ. سومی صلات، طبیعت، تاریخ و نماز رو به هم پیوند داده. میگه اقم صلات، نماز کی بخون؟ لدلوک شمس، یکی رو در اوج نور بخون. این خودش خیلی پیام داره. دیگریشو چی؟ الا قسق لیل، اون موقع که شب فرا گرفته، موقع عشا همه جا رو گرفته، اونم یه پیام داره، یکی رو اون موقع بخون. دیگری رو کی؟ و قرآن الفجر، یکی رو هم همزمان با فجر بخون، تا یادت باشه که فجر ظلمت، فجر ظلمم هست، صبح نزدیکه. میگیم پیام داره. اقم الصلات، طرف نهار، دو طرف روز بخون، و زلفا من اللیل، اول شب هم یکی بخون. ما حالا قربتن الله نماز ظهر عصر رو که به هم میچسبونیم، چون دم غروبم هست، مغربم شده دیگه، مغرب و عشا بهش چسبیده میشه، نماز صبحم که خب معمولا قضاست دیگه، 17 رکعت قربتن الله. حالا اگه اونطوری هم نباشه، قضا نشده باشه، لااقل تو همه مساجد ما ظهر و عصر رو با هم میخونه. خدا گفته ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز یه وظیفه متکی به وقته، وقت درش مهمه، برای اینکه این فلسفه ها توش هست، برای اینکه با نماز ما با طبیعت گره میخوریم، با تاریخ گره میخوریم، موقعیت خودمون رو در این جهان هستی بهتر میدونیم. بنابراین این سوگندها هر کدومش یک دلیل و فلسفه‌ای داره که حالا دیگه فرصت منم به انتها رسید، چند تا دیگه هم بود که حالا بعداً خدمتتون عرض می‌کنم. پس خلاصه عرایض من امروز فقط سوگندهای راجع به گاه‌های مختلف زمان بود، اوقات مختلف شبانه روز. این یک گوشه‌ای تازه از سوگندهای قرآنه. یه موضوع دیگه که میشه صحبتی کرد راجبش، سوگندهای به پدیده‌های نجومی، پدیده‌هایی که در طبیعت هست. سوگن راجب بلک هول ها هست، راجب مرگ و تولد ستاره ها هست، راجب عرض کردم ستاره‌های دنباله دار هست، ستاره‌های نوترونی هستش. همه چیزا از کنارش در طول تاریخ گذشتن، ولی با روشن شدن علوم در زمان ما خوب آدم میفهمه که به چه چیزایی داره خدا ما رو توجه میده. میگه فلا اقسم به مواقع نجوم، سوگند به وقوع یعنی فروپاشی ستارگان، این سوپرنوا، سوگند نمیخورم. و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگه علم داشتید میفهمیدید که این پدیده چقدر عظیمه. سوپرنوا که میشه به اندازه یه چند هزار برابر این خورشید ما یک طرفه کهکشان رو روشن میکنه. میگه به این پدیده سوگند که این گفتار گفتار عظیمی است. یا میگه و نجم ازا هوا، سوگند به این خورشید، هوا یعنی سقوط، سقوط ستاره ها، همین پدیده به اصطلاح سوپرنواست. ما زل صاحبکم و ما غوا، این رسول شما که میگین دیوانه است، مجنونه، مجنون نیست، اون دیوانه نیست. یعنی سوگند به اون درخشش فوق العاده ای که کهکشان رو روشن کرد، تعلیمات این مرد، آموزش های اون و سنت او آینده رو روشن خواهد کرد. وقتی که قلم نون بل قلمه و ما یسترون، قلم و انتشارات گسترش پیدا کرد، اون چه می نویسند او رو خواهید شناخت. انشاءالله اگر عمری فرصتی بود به اون بخش های قسم، تا بعد برسیم به انجیر و گلابی و نمیدونم شهرها و انواع سوگندهایی که تو قرآن هست که خدا خواسته ما به اینها توجهمون جدیتر بشه. خداوند در این ماه مبارک توفیقات شما رو از کتاب هدایتش هرچه بیشتر افزون بکنه. موفق باشید.